نشست 12 از اصول فقه کاربردی، خرداد 1399. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. تجب الدیة علی العاقلة فی القتل الخطئی، یا خطائی اینجا نوشته. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ اَوْ عَجَزَتْ عَنِ الدِّيَةِ اُخِذَتْ مِنْ مَالِ الْجَانِ. مسئله از این قراره که در قتل خطا دیه را باید عاقله خاطی بپردازه، ولی ممکنه کسی عاقله نداشته باشه یا عاقله دارد اما عاقله ندارن هیچی بپردازند. آیا از خود جانی بر میگردن و ازش میگیرند یا بیت المال یا بیت الامام دیه رو میپردازند؟ در مسئله دو قول، قول معروف و مشهور اینه که همون که در متن مبانی تکمله هست، خود جانی. در مقابل برخی گفتن که امام میپردازه. حالا بگیم امام یعنی امام المسلمین، کسی که زمامدار مسلمانان هست. البته مسئله که فقط مال مسلمانان هم نیست، اون مال بحث دیگه ای داره. کسانی که یعنی اقلیت ادعا میکنن باید بیت المال بپردازه، گفته شده که دلیلی برای حرفشون نیاوردن. همین، لا دلیل علی ذلک. آقای خوی اینجوری حرف اینا رو رد میکنه، دلیلی ندارن. در حالی که اگر بگیم خود جانی باید بپردازه، دلیل داریم. حالا در این رفت و برگشت برخی از بحثای اصولی میشه، چنان که خیلی دوست داشتم این موردم پیش میامد. یک از آیات الاحکام هم داشته باشیم در این تمرین که اینجا مطرح میشه. چون ماتن محترم آقای خویی خیلی زود رد کرده حرف آقایانی که میگن علل امامه نه بر خود شخص، در حالی که بعضی از سختگیران که ابن ادریس باشه ادعا کرده. حالا ابن ادریس خب ممکنه برخی از شذوذات یا سلبیات داره، اما در فتوا دادن چون خبر واحد و قبول نداره سختگیری هایی داره. من فکر کنم ایشون بر اساس همون اصول مذهبی که قائله و خیلی وقتها اشاره میکنه تو کلماتش اینو قائل شده. برخی از قواعدی که به هر حال گوشه و کنار داریم، مثل همون من له القنم فعلیه القرم، همین عاقل همین شخص خاطی اگر ارث داشته باشه ارثشو کی میبره؟ فرض کنید وارث نداشته باشه در مرتبه قبل از امام، گیر امام میاد. خب اگر امکاناتی داشت، ظرفیتهایی داشت، به امام میرسید، حالا هم مسئولیتش رو امام قبول کنه. یه مقداری میدونید باید بریم تو بحث مسئولیت بیت المال. برخی از دوستان ما مخصوصا اخیراً کتابی هم نوشتن در این باره که هنوز ظاهراً چاپ نشده، در آستانه چاپ منم مفصل کتاب رو خوندم، ارزیابی کردم، موارد مسئولیت بیت المال. البته اینجا علل امام که میگیم بیت المال یا بیت الامام یا اصلا بگیم در عصر غیبت، این دوتا نهاد یکی میشه، همه خرج مصالح مسلمین میشه. خب این حالا هست، ولی اصل این که ما حواله بدیم به بیت الامام یا بیت المال موارد مسئولیت جای گفتگو داره. من خیلی نمیپسندم راحت بگیم لا دلیل علی ذلک، لا دلیل خاص علی ذلک، بسیار خوب، ولی ما مگر در فتوا دادن دلیل خاص میخوایم؟ حتما. لا دلیل خاص ولا عام علی ذلک، خب این اول کلامه. ولی اگر بتونیم بر عهده خود جانی بگذاریم که خب اصل اینه دیگه، حالا عاقلش با انشاءالله ماشاءالله ثابت بشه، حالی که عاقلم نداره یا عاجزند خودش داره خب خودش بده، این طبق اصل شخصی بودن مسئولیت ها مجازات ها، البته اصل شخصی بودن مجازات رو ما داریم ولی اصل شخصی بودن مسئولیت رو نداریم، این دوتا فرق داره. شخصی بودن مجازات شخصیه، هیچ کس رو به خاطر دیگری معاقبه نمی کنن، شلاق نمی زنن. اما اصل شخصی بودن مسئولیت رو ما نداریم، لذا ممکنه قاضی خطا کنه ولی مسئولیتش رو بیت المال قبول کنه بپردازه، یا تو همین نظام عاقلت خطا رو کس دیگه میکنه ولی عاقله مسئولیت پیدا میکنه. اگر بپذیریم که عاقله مسئولیت پیدا میکنه و مدیون میشه یا به هر حال باید بپردازه، اما مشهور، ما با مشهور کار داریم و بحث اصولیمون رو فقهیمون رو با اینا میبندیم. مشهور میگن از خود مال جانی، از خود مال جانی پرداخته بشه. خب دلیل این مطلب چیه؟ اگر عاقل ندارد یا عاقلش عاجزند، حالا یه چیزم من اضافه کنم، یا عاقلش کسی حریفشون نیست، قلدرند اصلا، یا صلاح نیست حاکمیت با اینا درگیر بشه. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَاقِلَ او عَجَزَتْ عَنِدِّيَ، یا نمی شود از اینها اخذ کرد. گاهی وقتا عاقلم داره عاجزم نیستن ولی ما نمی شناسیمشون، کجا زندگی میکنن، چجوریه. حالا اُخِذَتْ مِنْ مَالِ الْجَانِ، خیال شما رو راحت کنم آقایان، اگر فکر کنید یک روایت شسته رفته صریحی راجع به این موضوع داریم، نداریم. خب پس چی داریم که مشهورم قبول کردن؟ یه روایتی رو جناب حلبی داره، جناب حلبی داره، چون با این روایت کار داریم براتون میخونم. روایت خلاصش اینه که مردی با کلنگ میزنه تو سر یه نفر به طوری که دوتا حدقه چشم اون بنده خدا میاد بیرون. مضروب که حالا نابینا هم شده میپره بر ضارب و ضارب رو میکشه. امام فرمودن هر دو متجاوزن، او چشمان او رو از حدقه در آورده، اونم اونو کشته، لذا فرمودن قصاص هم من نمیگم، بشه، قاتل قصاص بشه. چرا؟ چون قاتل نابینا بود وقتی داشت میکشت و نابینا جنایت عمدش خطا حساب میشه، پس قصاص نداره. و چون خطا حساب میشه، عاقلش باید دیه این مقتول رو بپردازن، در طول 3 سال بپردازن. خب حالا ممکنه بگیم این نابینا عاقله نداشته باشه، فرمودن از مال خودش بپردازن، از مال خودش بپردازن. خب این روایت عرض کردم شسته رفته برای بحث ما نیست، چون درست فرض نبود عاقله رو امام فرمودن، ولی فرض عجز رو نگفتن که کاملا با مسئله ما تطبیق کنه. ولی مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که اینجا فرض عجز عاقله با نبود عاقله تفاوت نمی‌کنه، چون امام تطبیق در واقع دادن مورد رو، چنان که فرض این نیست که خاطی چشم داره، فرض ما اینه که خاطی چشم داره، فرض مسئلمون. ولی شما نگاه کنید به کاری که امام کردن، تطبیق کبرا دادند. اینجاست که باید حدیث رو آرام بخوانیم و تطبیق کنیم. ای کاش من غفلت نکرده بودم، و گرچه آدرس دادم گفتم ما میخواییم این مسئله رو بحث کنیم، برید ببینید، ولی خب حالا ممکنه کسی نرفته باشه حدیث رو ببینه. من آرام میخوانم، اگرم دارید مبانی رو 4 صفحه بیاد عقبتر، روایت اونجاست. اگرم با وسایل گوشیاتون میتونید بیارید یا لپتاپتون میارید، خب در وسایل ابواب عاقله، حالا 20 جلده ها میشه جلد 19، 3 جلده ها فکر کنم میشه جلد 29، حالا پیشم نیست ولی 29 میشه قاعدتا. حدیث 1 باب 10 حدیث 1 سری بیارید که با هم بخونیم. ان رجل ضرب رأس رجل بمعول، مردی میزند به سر مردی دیگر با کلنگ. فصالت عیناه علا خدی، چشمش میاد بیرون، دو تا چشمش میاد بیرون. فوسب المضروب علا ضاربه، میپره مضروب بر ضارب و قتله، فقتله، او رو میکشه. قال، امام فرمودن، این راوی میگه، راوی میگه که آقای حلبی میگه، میگه قال ابو عبدالله علیه السلام هازانه متعدیان جمیعا، دوتاشون تجاوز کارن، خدا از سر گناهشون بگذر. فلا عرب علالذی قتل الرجل غودا، من رأیم اینه، رأی امام رأی خداست، برداشت امام مبین شریعت، نه مفتی به معنای رایجش. پس من که مبین شریعتم نمی بینم که اونی که مرد و کشته قصاص بشه. چرا؟ اینجا را دقت کنید. لأنه قتله حين قتله، کشت وقتی کشت، و هو اعما، ول اعما جنایته خطا، اعما جنایت آمدانش هم خطا حساب میشه. یلزم عاقلته، باید عاقلش بپردازن در طول 3 سال. جالب اینه که عاقله این قاتل دیگه رو میدن، خب اون دوتا چشمش چی میشه؟ هیچی، میره از ورثه زارب، ورثه مقتول، دیگه چشماش رو میگیره میرزه تو جیبش. ادامه حدیث اینو داره دیگه. در قانون فکر کنم مجازات 1370 راجع به اعما اومده بود، اینطور یادمه، حالا یه وقت اشتباه نکنم. ما اوائلی که کار میکردیم راجع به قانون مجازات، خب منم همین نظرم بود و همین هم تقویت کردیم و ثبت کردیم، ولی بعدن در ادامه کار یه وقت مفصلی من گذاشتم، خیلی مفصل راجع به بحث اعما، نهایتا به این نرسیدیم. با اینکه این روایت هست، نه که این روایت ما ندیدیم، که فرض کنید 100 بار دیده باشیم، هی رفتیم برگشتیم دقت کردیم، این مفصل فرض بر این بذارید که فرض بعیدی هم نیست. اما در این حال نتونستیم، و فکر کنم در قانون مجازات 1370 نیست این بحث. من غفلت کردم نگاه کنم، اگر دوستان علاقمند نگاه کنن، چون گاهی آدم پیش بینی نمی کنه حالا یه رفع وسط بحث بله چی پیش میاد، ولی خب بحث مهمیه بالاخره. نابینا وضعیت جنایتش چی میشه؟ دارم نگاه میکنم ببینم، سری پیدا میکنم که ظاهرن بله نمیتونم پیدا کنم. خودتون نگاه کنید، شما ها از بنده هم مسلط ترید بر قانون. خب پس این حدیث آشنا شدید. این حدیث گفت اعما جنایتش خطاست، باید عاقله بدن. بعد ادامش میاد فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْأَعْمَى عَاقِلَهُ لَمْ يَكُنْ لَزِمَتْهُ دِيَةُ مَا جَنَى فِي مَالِهِ. اگر اعما عاقله نداشت، دیش در مال خودشه. خب حالا آقای خوی چی میفرماد به ابن ادریس؟ میفرماد که انه المستفاد من صحیحت محمد الحلبی فانها تدل. آقای ابن ادریس، این روایت دلالت میکنه که ان دیه فی القتل الخطعی تهمل علی العاقله ابتداعا، اول میره سراغ عاقله. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَاقِلَ وَجَبَتْ دِيَ عَلَى الْجَانِي. میگیم آقای خویی این بحث مال نابینا هست، شما که بحثتون جانی نابینا نیست، حداقل فقط نابینا نیست. میگه من حواسم هست. فَإِنَّ الظَّاهِرْ أَنَّ الْإِمَامْ تَبَّقَ الکبرا علی مورد سال. ظاهر اینه که امام کبرا رو منطبق کردن بر مورد سال. فل حکم و حکم کلیون غیر مختصن به مورد روایت، اختصاص به مورد روایت نداره. نداشتیم تو جلسه قبل فهم موسع از تعالیل نداشتیم، این الان نمونشه. ایشون داره از تعلیلی که امام میارن فهم موسع میفهمه، میگه مخصوص به نابینا هم نده. والاعما جنایته خطأ یلزم عاقلته فان لم تکن للاعما عاقله لزمت هدیت ما جنا فی ماله. خب ببینید، ما اینجا یه نکته‌ای داریم که جلسه قبل گفتیم، میخوام یه نکته جدیدی بگم. نکته‌ای که جلسه قبل گفتیم اینه که این که ما حمله بر کبرا کنیم و موسع بفهمیم باید منات دستمون باشه. این حرفی بود که زدم، دیگه توضیح نمیدم. نکته دوم که امروز میخوام عرض کنم براتون که جاهای دیگه هم به درد بخوره اینه که ما چجور بفهمیم یه چیزی تعلیل تعلیل نیست، حکمت حکمت نیست. من دو تا مثال میزنم، یه لحظه دقت کنید. اگر شارع مقدس فرمود الخمر و حرام لأنه مسکر، بعد فرمود الخمر و حرام لإسکارهی، این دوتا آقای نائینی میگه با هم فرق داره. الخمر و حرام لأنه مسکر کبرا هست، صغرا هست، میتونید غیر خمرم اگر مسکر بود ولو قرص باشه بگید حرامه. ولی الخمر و حرام مثلا لإسکارهی نه. ایشون میگه تفاوتش هم اینه که اولی وقتی دست عرف بدید صغرا کبرا درست میکنه، یعنی میگه الخمر و حرام لأنه مسکر. میدونی چیه؟ بازش کنیم چیه؟ بازش کنیم که الخمر و مسکر و کل مسکرن حرام، فالخمر و حرام، فالقرص و حرام، نمیدونم فلان مواد حرام. اما الخمر و حرام لإسکارهی نمیتونیم ازش اینو در بیاریم، به خاطر همون اضافه به ضمیر لإسکارهی. ولی شاگرد فاضل ایشون مثل آقای خویی یادمه اینو از گذشته میگه والا ما اینا نمیفهمیم چه فرقی داره. البته من در فقه عرف آوردم که این حرف اول و حرف دوم دست شما نیست، دست عرفه. اگر عرف از این دوتا عرف با دقت یه چیز بفهمه، شما نمیتونید تفکیک کنید جناب نائینی. برعکسش اگر عرف بگه بد حرفی نیست حرف آقای نائینی، منم همین حداقل شک میکنم، نباید بگه این دوتا چه فرقی میکنه. اینو اگر خواستید در فقه و عرف ببینید، بحث خوبیه، بحث این که ما چه جمله هایی رو مثلا حمله بر تعلیل بکنیم و توسعه بدیم، چه جمله هایی رو نه. یه بحثی هم در فقه و مصلحت، اونم اگر ببینید اصل حکمت انگاری یا علت انگاری در این تعلیل هایی که تو زبان شارع میاد. بالاخره بعضی جاها ظهور عرفی داره در تعلیل، بعضی جاها نداره، بعضی جاها هم شک میکنیم، که بعد اونجا من حکم شکم آوردم که اگه شک کردیم باید اصل رو بر علت انگاری بذاریم و توسعه بدیم. البته همیشه علت توسعه هم در نمیاد، بعضی وقتا از دل علت زیق در میاد، یعنی موجب تزییق میشه، ولی خب معمولا موجب توسعه است. گاهی وقتا هم توسعه است هم زیقه. میگفتن اگر دکتر گفت انار نخور چون ترشه، پس این چون ترشه اگر علت باشه شامل انار شیرین نمیشه، از اون طرف شامل ترشیجات هم میشه که یه طرف زیق میکنه یه طرف توسعه میده. خب اینجا جناب ایشون میگه این کبرا اولا تعلیل و منطبق بر صغرا میشه. در ادامه که باز با ایشون کار داریم، البته ما فقط با آقای خویی کار نداریم، ما اینا یه مدرسند، یه تیمند، با اینا کار داریم، که خب این روایت موردش اینه که لم یکن للاعما عاقله، ولی فرض ما این بود که لم یکن یا عجزت. اینم چی جواب میده ایشون؟ میگه نعم المذکور فی الروایه هو عدم وجود العاقله دون عجزها، لکن لا شک فی اشتراک العجز با عدم وجود عاقله. بالاخره چه عاقله نداشته باشه چه داشته باشه مثل نداشتن، مثل نداشتن فلحوک. فان المستفاد من الروایه ان دیته لابد من ادائها من العاقله ان امکن و الا فمن الجانب. شما میگه ما از این روایت حلبی ها دو تا قضیه در میاریم، علل عاقل ان امکن، علل جانی ان لم یمکن. وقت ان لم یمکن یا چون عاقله ای ندارد یا چون عاجزند، من چی گفتم؟ یا چون نمیدند قلدری میکنند حکومت هم حریفشون نمیشه، یا میدونیم عاقله داره، میدونیم هم دارند، میدونیم هم حاضرن بدن، ولی ما بهشون دسترسی نداریم، ما بهشون دسترسی نداریم، اونا خبر ندارن. بالاخره باید کسی بده دیگه، قضیه رو تمام کنه دیگه. حرفای خوبیست آقای خویی، ولی شما نباید بزنید. حرف ما اینه، لا شک در اشتراک عجز با عجز عاقله، با عدم وجود عاقله. کسی که میگه ما ملاکات احکام اصلا نمیفهمیم، نه اگر حکم شارع بگه ملاکشو میفهمیم، یعنی بخوایم از حکم مکشوف فلسفه در بیاریم، نمیتونیم از ملاک به حکم شارع برسیم. توجه بکنید دو طرفه هستا، از حکم شرعی به ملاک برسیم خیر، از ملاک به حکم شرعی برسیم که قاعده ملازم مال اینجاست، از ملاک به حکم شرعی برسیم، ایشون میگه نمیتونیم برسیم. چنان که چون نمیدونیم ملاکات احکام نزد شارع چیه، یه جام که بگه نمیتونیم دنبالش راه بیافتیم، ملاک در بیاریم، فلسفه ببافیم. خب آقای شیخ انصاری، آقای اصفهانی، آقای خویی، شما که حرفتون اینه، من عرضم تو فقه و مسلک تو فقه اینه، شما پس چرا راه میفتید؟ نه یه جا، دو جا، سه جا، ده جا، ده ها جا. البته ما اونجا بعضی نقضا رو آوردیم، مخصوصا در ویراست دوم فقه و عقل که البته هنوز چاپ نشده، انشاءالله بعدا چاپ میشه، اونجا بیشترم من آوردم. لذا فضلا باز برمیگردیم به همون حرف جلسه قبل، که در فهم تعلیل، در توسعه، باید مبنامون رو در فلسفه فقه درست کنیم. به قول برخی ها سنگمون رو واکنیم با این قضیه، با دو تا مطلب، یکی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، دو امکانه فهم ملاکات اونجایی که خود شارع صریحا نفرموده باشه، چون اونجایی که فرموده باشه که خودش هست دیگه. دو تا مقاله من دارم حتما میدانید چاپ شده در حقوق اسلامی، مجله حقوق اسلامی، در یک شماره همون تبعیت آمده، در یک شماره امکان فهم آمده. اگر احیانا مقالم در دسترستون نیست یا سخت پیدا میکنید، گرچه در سایت من مقالات من عمدتاً هست گذاشتن، مراجعه کنید. در عین حال خود کتاب فقه و مصلحت اینا رو داره. بنده اگر جای شما فضلا باشم و تا کنون ندیده باشم این مقالات رو، سعی میکنم ببینم، چون حرفای جدید تو این دوتا مقاله هست. خب از این بگذاریم، من نمیخوام فرصت از بین بره. یه مطلب دیگه که آقای خویی دارن راجع به همین که بگن خود جانی باید بده نه امام، اگر عاقلش نداره، اگر عاقلش نمیتونه بده، اگر نمیده، اگر هرچ، میگن ببینید، دقت کنید چه عرض میکنم. ما از قرآن و روایات استفاده کردیم که اگرچه دیه نهایتاً در خطا بر عاقل است، ولی اولا و به ذات متوجه خود شخص جانی میشه، خود شخص جانی و خودش مدیونه. اگرم شار بنابه مصالحی فرموده عاقلش بدن، اونا تکلیف محضه، تکلیف محضه. یعنی عاقل مسئولیت مدنی ندارن در مقابل جنایات خاطی، تکلیف شرعی دارن. اگر نداشتن بدن، عاجز بودند، خب دیگه تکلیف ندارن، تکلیف ساقط میشه. چون تکلیف، فرق وضعی با تکلیفی چیه؟ در تکلیف وضعی عجز مسئولیت رو بر نمیداره، ولی در تکلیف حکم تکلیفی با عجز برداشته میشه. یا اگر عاقل نداشت، یا داشت نداد، باز عاقل مسئولیت وضعی داره. خیلی حرفه ها. البته ایشون ندیدم اشاره کنه، ولی از جواهر گرفته اینجوری. اصل این مطلب احتمالی است که در جواهر داده شده و فکر کنم خود صاحب جواهرم روش وایساده. من 2 دهه هست آقایون تقریبا که با این کلام درگیرم، به مناسبت هایم برگشتم به این کلام، با اینکه نزدیک به 17-18 ساله با این کلام درگیرم، من نمیفهمم این حرف، ولی خب ایشون دارن دیگه. من اول حرف ایشون رو میگم، شاید زود اینم با این تندی داوری کردم، دیدم داره وقت کلاس آروم آروم تمام میشه، خواستم سریع بگم. ببینید، ادعا اینه که عاقله در خطا مسئوله، حتی وقتی ببخشید خود جانی مسئوله، حتی وقتی عاقله داره، حتی وقتی عاقله پول داره، آمادگی هم داره، ولی خود جانی مسئول مدنیه. ولی عاقله از طرف او میپردازه تکلیفا. من یه مثال دیگه براتون بزنم. ببینید، یک مرد در مقابل مخارج زنش مسئول هست یا نه؟ نفقه زنش مسئول. در مقابل نفقه فرزندان اگه بچه ها نداشته باشن، یا پدر و مادر اگر نداشته باشن، بچه مسئوله یا نه؟ بله. ولی یه تفاوت داره، در مقابل نفقه زن هم تکلیفاً مسئول، هم وضعاً. به همین خاطر اگر نده مدیونه، از مال شوهر بر میدارن میدن خانم. خانم داشته باشدم از مال خودش، بازم از مال شوهر بر میدارن میدن به خانم، چون طلب داره. ولی نفقه فرزند و پدر و مادر رو انسان باید بده، ولی مدیون نیست، فقط تکلیفه. اگه نداد گناه کرده. به همین خاطر اگر مدتی نداد تا پدر و مادر مردند، یا مدتی نفقه بچه هاشو نداد تا بچه ها بزرگ شدن، خودشون وضعشون خوب شد، میتونن از مال بچه ها به پدر مادر بگن، به پدر بگن تو ما نفقه ما رو تو بچگی ندادی، یالا از مالت بده. یا ورثه پدر مادر میتونه از مال این ادعا کنه؟ نه، برای اینکه دین نمیشه. ولی نفقه زن دینه، طرفم بمیره از مالش برمیدونن میذارن به نفقه، میدن به زن اگه مدتی نداده باشه. حالا یه چیزی اینجوری آقای خویی داره قائل میشه اینجا، میفرماید که ذمه جانی خودش مشغوله. عبارتش اینه: ان ظاهر الآیت الکریمه، نگفتم از آیات الاحکام هم میخوام بخونیم، حالا بحث میکنیم، و روایات هو ان دیت الجانی مشغولتون به دیه، دیگه ذمه جانی خودش فرض خطا هستا، فرض خطا مشغول به دی است. غایت الامر نهایت کار اینه که عاقله تتحمل و انح، عاقله متحمل میشه از طرف جانی فی ادائها، فیکون و بل اضافت الیها قهرن اداء دیه نسبت به عاقله تکلیفن محضا، فقط تکلیفه، اگر ندن گناه کردن، ولی نه کسی میتونه از مالشون برداره، نه کسی میتونه بدهکارشون کنه. خب این یه مقداری باز خوبه از این جهت که اگه درست بود بد نبود، چون اشاره کردم جلسه قبل کسی که حریف نمیشه از عاقله بگیره. این روزا میشه تو ایران گفت که آقای عاقله بیاد دیه پسر عموتو بده، بنده خدا نشسته تو منزلش یه دفعه زنگ بزنن که بیه دادگاه کارید داریم، پاشه بره دادگاه، بگم بله شما یه پسر عمو دارید، این پسر عموی شما گل کاشته، یه نفر زده کشته، خطاً اشتباهاً کشته، یا تو خواب زده داغون کرده طرفو، شما باید دیهشو بدی. خب حالا اون که نمیده، قاعدتاً نمیده، حالا کسی متعبد باشه فتوا رو قبول کنه اون یه حرف دیگه است. حالا طبق نظر آقای خویی خب میگه میدی یا نمیدی؟ میگه نه خیلی نمیدم. میگه خب برو به امید خدا، ما از خودش میگیریم. اما این نظر نظر معروفی نیست، عرض کردم. و یه مقدارم دفاع سخته. این که من گفتم من نمیفهمم دوستان برای این بوده که یعنی چه ابتداءن ذمه جانی مشغوله، جانی نمیخواد بده، تتحمل ان العاقله. نگید خب ثمر داره، ما همین ثمرش برام مهمه که دین نمیشه. خب باید اصلش تثبیت بشه تا این ثمره رو ما قائل بشیم. آقای خویی میدونید خب این بزرگوار که بی ضابطه حرف نمیزنه، ایشون میگه هم از قرآن این مطلب در میاد هم از روایات. من دوستان اگر بخوام روایاتو بیارم که شما خودتون نگاه کنید، ما معتقدیم نه از روایات این مطلب در میاد نه از آیه. من روایت چه کار ندارم، چون بحث ما که نیست، که بحث ما در واقع الان آیات الاحکام. من دوستانم یه مقداری هم از خدمت قرآن باشیم، ولی قرآنشو براتون عرض میکنم. ببینید اونی که نظر آقای خویی هست و اشاره هم میکنه، آیه بله 92 از سوره مبارکه نساء، خدمت آیه هستی میخونم. و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، هیچ مؤمنی حق نداره مؤمنی رو بکشه مگر خطا باشه. این مگر خطا باشه نه یعنی اگر خطا باشه میتونه بکشه، یعنی میکشه دیگه. خطا معناش اینه، این استثناء هم یعنی اینجا دیگه نمیتونیم بگیم مثلا ما کانه، به هر حال خطاست دیگه، هیچ نقشی نداره، هیچ نقشی نداره، خطاست دیگه. حالا من قتل مؤمنن خطعن، اگر خطعن کش قصاص نیست، اما تحریر و رقبت مؤمنه، یه بنده باید آزاد کنه، که تو جلسه اسبق گفتیم که کفاره قتل خطا. البته فقط هم تحریر نیست، بعدا اضافه شده اگه نبود 60 روز روزه، اگه نبود اطعام مسکین. و دیتون مسلمتون الى اهله، غیر از کفاره که میده خونبهایی هم به اهل مقتول بپردازه، پرداخته بشه. و دیتون مسلمتون الى اهله الا ان یصدقوا، مگر اون اولیاء مقتول بزرگواری کنن و گذشت کنن، که خب از گذشت کردن که خدا پدرشون هم بیامرز. ایشون معتقد آقا این آیه دلالت میکند بر مسئولیت خود عاقله در پرداخت دیه. عبارتشون میخونم ببینید: ان ظاهر الآیه ان دیت الذمی مشغولتون به دیه. نهایت این که عاقله پرداخت میکنه. اما الآیه و هی قوله تعالی من قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبه مؤمنه و دیه مسلمه الی اهله فهی ظاهرتون فی ان دیه ثابتتون فی ذمه القاتل و انه المکلف بتعدیتها الی اهل المقتول کما انه مکلف بتحرير رقبه المؤمنه. خودش مسئول مکلفه، خودش زمان داره، خودش مسئولیت مدنی داره در بخش مجازات، ولی این تکلیف از این برداشته میشه، متوجه عاقله میشه. ببینید ما حرفی که با جناب ایشون داریم اینه که کجای این آیه در میاد که خودش مکلفه، کجاش در میاد؟ نگید که خب از باب شخصی بودن مسئولیت ها. جوابتون رو میدیم. اولا ما چیزی به نام شخصی بودن مسئولیت نداریم، شخصی بودن مجازات ها داریم، اینو اشتباه نگیرید. خب بعد بر فرضم درست باشه، اون دیگه ظاهر آیه نمیگن، اونو برمیگردن به یه اصل عقلایی. اتفاقا آیه یه جورایی مثل که میخواد بگه عاقله بده. ببینید میگه اگر کشت اونچه که مجازات این آدمه یا مسئولیت چه آزاد کردن رقبه است و دیهی که تسلیم میشه به اهلش، نمیگه و دیهی که یسلمهو الی اهله، میگه دیهی که تسلیم میشود به اهل. اما تسلیم کننده کیه؟ مسئول پرداخت کیه؟ چیه؟ کجا این آیه در میاد؟ اگر آقای خویی میخواد بگه از بیرون میدونیم، ولذا بله من قبول دارم این آیه رو بدن دست هر کس، چون گوشه ذهنش هست، اصلا تو ذهنش نیست که عاقله، مخصوصا تو مثل کشور ما که اصلا نظام قبیله ای رو اصلا نمیفهمن و وجودم نداره. خب بله، اما این معناش نیست که از آیه داریم در میاریم. اینجاست که علما باید یه نصیحتی توصیه مهمی رو از ما داشته باشید. فهم بیرونی از دلیل یک مطلبه، فهم از خود دلیل یه مطلب دیگه است. این که در اینجا داریم ذهنمون میاد خود جانی باید بره، ولذا اون تحریر و رقبت مومنش هم همینه، اونم در نمیاد که خودش باید آزاد کنه. البته خارجن میدانیم اینو دیگه هیچ ابن انس و ابن جنی نگفته که غلامم عاقله برن بخرن آزاد کنن، یا روزه رو عاقله بگیرن، یا اطعام مسکین رو عاقله بکنن. قبول داریم، اما اینو همه از خارج. ما باشیم و این آیه، این آیه به ما هوه هوه دلالت نمی کنه بر قصه زمان عاقله یا زمان جانی. تازه این مال وقتی بود که اصلا بفهمیم حرف ایشون رو، که ان ذمه الجانی بالاصاله مشغوله، ولی عاقله تتحمل عن. البته ایشون میتونست از اول میدون چی بگه که قابل فهم باشه، بگه که دیه باید عاقله بده، دیه رو باید عاقله بده، ولی اگر عاقله نداد شارع از مال عاقله بر نمی داره بده، از مال جانی بر می داره میده رتبه. این قابل فهم بود. انت دیه علل عاقله به شرطی که حاضر به پرداخت بشن، به شرطی که داشته باشن، اگر نداشتن، اگر نخواستن بدن، میره به ذمه جانی. ولی آقای خویی اینا نمیخواد بگه، این حرف دیگه است، این قابل فهم ایشون نمیگه. اونی که ایشون میگه برای ما چندان قابل فهم نیست. نمیخوام خدا نکرده بهانه بگیریم، ولی به هر حال شما هم فضلا فکر کنید در مورد آیات قرآن چجور بگم. ما خیلی باید کار کنیم فضلا. من مثل بعضی ها نیستم که گاهی حمله میکنن به فقها، حمله میکنن به فقه، و فقه ما قرآن رو گذاشته کنار، فقه ما نسبت به قرآن ها هجرت کرده فلان فلان، و گاهی هم متاسفانه حمله میکنن. ولی فی الجمله اینو میخوام بگم که آموزنده هم باشه، ظرفیت قرآن برای بیان احکام بیش از آن است که گفته شده و استفاده شده، مخصوصا در مسائل سیاسی اجتماعی. برای نسل امروز که میخواد پاسخگو باشه مسائل سیاسی اجتماعی، قرآن منبع وسیق و قویمیه. فضلای جوان و مجتهدان آینده بیشتر باید به قرآن توجه کنن. اغیر یک تحقیقی دارم خیلی وقته، بیش از 2 دهه هست فکرمو مشغول کرده و کم و بیش مشغولم. تحقیقی که من انجام میدم معمولا از یه جای شروع میشه، من تا نمیرم سراغش، 2 دهه 3 دهه هرچی برسه میذارم تو اون باکس خودش. بعد البته یه موقعی وقتی میذارم 2 سال 3 سال 4 سال جمع جورش میکنم، تحت عنوان قرآن فقه، قرآن و فقه، که انشاءالله دعا کنید شما فضلا، مخصوصا عزیزانی که صدای منو میشنون و کنار قبه ای از بهشت هستن در مشهد الرضا علیه الصلاه و السلام، یا در قم فرق نمی کنه، یا در ری، یا در شیراز، این امامزاده های امام بزرگوار و امامزاده های محترم. به هر حال دعا کنید که خداوند به همه توفیق بده، به ما هم بنده حقیر هم توفیق بده انشاءالله کار رو انجام بدیم. اما مسئله بعدی که در جلسه آینده دقت کنید یه پیش مطالعه هم بشه، صفحه 451 بحث کیفیت تقسیم دیه بر عاقله. من این موارد رو یک جهت خود مسئلهش یه مطلبه، اینم دقت کنید، حالا حتی گاهی وقتا خود مسئلهش کمترم محل ابتلاست، اما لابلا میدونید چقدر مسئله گفته میشه، احکام گفته میشه. مطمئن بیشتر جهت فقهیشو کار دارم، همون کاربست فقهی اصولی یا فلسفه فقه. بحثی که بعد داریم بیشتر بحث فلسفه فقهه، همین مسئله 422. من فکر کنم در جلسه بعد بیتونیم این مسئله رو پشت سر بگذاریم و بریم سراغ مسئله بعد. حالا اون مسئله بعد اگه تمام نشد میره تو جلسه 14. برای مسئله بعد ماده 660 ق قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 یادداشت میکنید، ماده 660 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 به علاوه ماده 516 قانون مجازات اسلامی و 640 قانون مجازات اسلامی مصوب 70 دارم نگاه میکنم. اینا بحثایی داره که باید برسیم. اگر فرصت کنیم در جلسه در واقع 14 مطلب دیگه هم هست که بعد عرض میکنم. الحمدلله رب العالمین.